الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتون رضای خدا دانسته نشود مگر به اخبار خودمی. دشمن خدا را نتوان بر مسند خدایی نشان. به این اختیار همان آجا کما خلقبر. اگر زنگی سر انگشت حنا کند فایده نبخشد. کور اگر سر از دریچه در آورد بینا نگردد. نه هر که چهره برد روخ دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاهدانی و آیین سروری داند. هزار نقطه باریک ترزمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. ذلک مجلس لا یجلسه الا نبی او وصی او شفیع. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاق مگر اسباب و بزرگی همه آماده کنید. لا یستخلف الا من کان مثله الا النبوه. به پیروی نص صادق امین حجت تمام و عذر قائم است. خود نص معین و مرقی و مصفی و مسلط و مهمه و مؤثر است و خلافت را حاجت به هیچ دلیل دیگر نباشد از حیثیت خلافت. دنباله حقیقت است که می فرماید پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. باید در هر زمانی نماینده خدا خلیفت الله در روی زمین باشد. اون هم به تعیین سابق است بر لاحق، نص سابق بر لاحق که دیگران نمی توانند برای اون پیغمبر یا برای خلیفه خدا خلیفه معین کنند. مستخلفون هم باید خودش معین کنند و رضای خدا یعنی که خداوند راضی است. از چه کسی راضی است نمی فهمیم و نمی دانیم مگر اینکه خودش بفرماید. خودش بفرماید که این شخص مورد عنایت من و مورد توجه است. پس وقتی او معین کرد امت معین می شود. باید خودش و ما که نمی توانیم شخصی را معین کنیم که این خدا از او راضی است یا اینکه این نماینده خداست. به چه دلیل، به چه مدرک؟ آخر شخصی و معلوم که نمی توانه نسبت به مافوق اظهار نظر بکنه. مثل چند وقت پیش که یکی استشهاد از بعضه یکی از اشخاصی که مدعیان مقام می بودن استشهاد کرده بودن از آقایان علما که شما که می دانید من در مجلس فلان کس بودم و به من لطف داشتن بنویسید، اطلاعات خودتون رو بنویسید. اومد بعضی ها نوشتن و در روزنامه هم چاپ کردن. خب این که مدرک نمی شود که دیگران تعیین بکنن و بگن ما شما رو دیدیم در اونجا و خیلی مورد لطف بودید و مقدم بر دیگران مثلا می نشستید یا امثال اینها. اینها دلیل نمی شود. نص باید باشد. اون کسی را که در واقع دشمن خدا هست چطور می توانیم بگوییم بر مسند خداوند بنشینن؟ مسند خدایی که جانشین خدا معاویه‌ای که تمام فامیلش دشمن خدا بودن، ابو سفیان، خودش، برادرش، مادرش، همه اونها دشمن خدا بودند و اصلا معتقد به هیچ نبودند. اومد بیاید خلیفه پیغمبر بشود، امیرالمؤمنین بشود که معاویه می نویسن و هم در روز قدیر خم وقتی که حضرت اسم علی رو می بردن این یک مرتبه تکیه کرد به مغیره ابن شعبه و حارث ابن عمر فهری یا دیگری، به هر حال دیگری. و یک مرتبه گفت ببینید چشمای محمد مثل چشمای دیوانه ها میخواد از حدقه بیرون بیاد. این از بس علاقه دارد و عشق دارد به پسر عمویش علی، میخواد اون هم بر گردن ما سوار. خب این کسی که این طور است و هیچ اعتقادی ندارد به پیغمبر و فامیلش همینطور، اومد چطور میتواند جانشین پیغمبر بشود؟ دشمن خدا رو میشود در جا جای پیغمبر نشان؟ پس چجور میشود اونا؟ بگفت که اختیار دارن اونها و میتوانند کسی رو برگزینند، کسی رو تعیین بکنند. و سایرین خب سایر بنی امیه هر کدام از اون یکی دیگه بدتر، هر کدام آمدن بدتر از سابقشون بودن. اون ولید و یزید ابن عبدالملک واقعا افتضاح کردن دیانت را و بلکه خلافت را، بلکه سلطنت را، که از بس فساد اخلاق داشتن. اومد اینها میخواهند جانشین پیغمبر باشند. همین که میفرماید زنگی شخص سیاه، زنگی سیاه و سیاه پوست و سیاه رو بخواهد انگشتاش به حنا بکند دیگه زیبا میشود. به همین حنا کردن انگشتان زیبا میشود. این حنا کردن چون سابقا خب یکی از زینت ها بود، مخصوصا در میان زن ها این حنا برای زینت میکردن. و اون وقت این زینت فرض کنیم یک نفر سیاه پوستی این کارو بکند، این دیگه خوب شده، این دیگه زیبا شده، اصلی ندارد. یا هزار بار بگویند کور نگاه کن، سر از دریچه بیرون بیاور و نگاه کن، همین که سر بیارد بیرون و نگاه کند دیگه چشمش بیناست، بینایی دارد، این که بینایی ندارد. باید شرایط معین بشود که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنیم، که باید وسائلش باشد، شرایطش وجود داشته باشد تا این که بتواند اون مقام را. این است که می فرماید ذالک مجلس لا یجلس فیه الا نبی او وصی او شقی. اینجا مجلسی است، این مقام، مقامی که اختصاص به پیغمبر دارد. چه فرق نمی کند چه مقام هدایت و چه قضاوت و چه سایر قسمت هایی که مربوط به دیانت است. اون چه که مربوط به دیانت است می فرمان اینجا مجلسی است که نمی شیند مدر اون مجلس مگر پیغمبر، یا وصی پیغمبر، یا شخص شقی بدبخت. یعنی هر کسی غیر از پیغمبر و وصی پیغمبر جای اونها بنشیند او شقیست. برای بینش باسه این که با بخت خودش بازی کرده است و خودش به بدبخت کرده که قصد کرده است در واقع اون مقام را. وصی چه وصی مطلق و وصی کامل باشد که اوصیای صاحب ولایت مطلقه که ائمه خدا علیهم السلام، یا اونهایی که اتصال به او داشته باشند، اون دستهایی که به دست اونها اتصال پیدا کرده باشد که به شما آنون ببینم که تو بینم. وقتی که این ارتباط باشد اونها هم حکم وصی رو دارند. مسلم بن عقیل حکم حسین رو دارد، حسین هم حکم پیغمبر رو دارد. اینها به هم ارتباط دارند، اینها به هم اتصال دارند. زنجیری است که حلقه های اون زنجیر به هم ارتباط دارد و اتصال دارد. اگر دست به اون آخری حلقه آخری بزنی بکشی و اتصال به همه پیدا کردی. پس باید اصل اون حلقه ای رو پیدا کرد که اتصال داشته باشد به خود زنجیر، و الا هزار حلقه افتاده باشد هرچه هم بزرگ باشد و هرچه هم زیبا باشد دست بهش بزنن که حلقه نمی شود، اون زنجیر نمی شود. یا هزار سیم و لوست و چراغ باشد ماهی کلید بزنی، وقتی اتصال نداشته باشد به کارخانه هیچ روشن نمی شود، هرچند با زینت و با نهایت خوبی و زیبایی نصب کرده باشند. پس این زیبایی اهمیتی ندارد. که به مناسبت یادم میاد در کوفه رفته بودیم بازدید آقای حاج متحر و خانقاهشون در مقابل مسجد کوفه است. ایشون خب پیشوای سلسله خاکسار هستن. رفتم اونجا، اتفاقا مرحوم نظام السلطان خواجه نوری هم در اونجا بود. نظام السلطان خواجه نوری خوب از سیاست مداران، رجال سیاست و از افسران وزارت خارجه بودن، ولی جز انجمن اخوت بودن و در سلسله صفی علی شاهی و خانقاه رو اونجا رفتن، اداره خانقاه صفی علی شاه در اونجا بودن. نشسته بودیم و صحبت میکردن آقای نظام السلطان صحبت میکردن و من جمله گفتن خدماتی رو که انجام دادن برای خانقاه، خدمات رو انجام دادن میگفتن، نقل میکردن، میگفتن من جمله گفتن که من جدیت کردم و خانقاه رو مبله کردم. به محض اینکه این عبارت رو گفتن آقای حاج مطهر عصبانی شدن، گفتن آقا خانقاه مبله شدن معنی ندارد، درویش میخواد خانقاه. خانقاه اگر بخوانید درویش واقعی پیدا کنید درسته، بله چه مبله باشد، چه فرش باشد، چه زیلو باشد فرقی نمی کند، بله خانقاه که با مبل خانقاه نمی شود. حالا واقعش همین طور است، واقعش همین طور است، مگر اسباب بزرگی همه آمان کسی می خواد که واقعا راه رفته باشد، به مقام رسیده باشد، ارتباط پیدا کرده باشد، و الا وسائل ظاهری، هرچه وسائل ظاهری مهیا باشد و اون حقیقت درش نباشد هیچه هست. ذالک مجلسون لا یجلسی الا نبیون او وسیون او شقیون، که در امر قضاوت هم همینطور، در سایر امور شرعیه هم همینطور، باید اون کسی که ارتباط داشته باشد و اجازه داشته باشد، اجازهش متصلن و مضبوطن برسد تا به امام، از امام هم که به پیغمبر میرسد. وقتی نص بود، نص شخص راستگوی امین، ما پیغمبر صادق میدانیم، ما پیغمبر امین میدانیم، پس وقتی او فرمود، البته اون درسته، این که در صداقت و امانت پیغمبر حتی بین مشرکین هم شکی نبود، موقعی هم که دعوت میکرد و اونها را مخواست هدایت بکنه، باز هم اونها شکی در امانت او نداشتن، که می نویسن ولید ابن مغیره که در قرآن مجید او رو به نام وحید درنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. ولید در مسجد بود خدمت حضرت، حضرت این آیه را خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا اله الا هو و الیه المصیر. این یک مرتبه تکان خورد، تکان خورد و منقلب شد. بعد آمد بیرون، آمد و به مجلس مشرکین آمد و چند از کجا میایی؟ گفت از مسجد الحرام، ما محمد نمیدونی چه عبارتی بود و که چه این فی کلامهی حلاوه و فی بیانهی تلاوه، اشجارها مثمر و از اعلاها مطمر و از فلها مقدق، خیلی تعریف کرد، خیلی تمجید کرد. گفتن که معلوم میشه تو هم فریب او رو خوردی، و این حرکت کرد رفت. بعد اینها نشستن و دور هم گفتن به این که گفتن که مثل این که ولید هم فریب محمد رو خورده، میخواهد بره و پیش به محمد. ابو جهل گفت که من درست میکنم، قصه نخوره. ابو جهل آمد و دید ولید در مسجد الحرام است، پهلوش نشست با نهایت تأثر و کدورت و گرفتگی. ولید از او پرسید که چرا اینقدر متأثری و افسرده هستی؟ گفت برای این که شنیدم تو هم رفتی قریب محمد رو خوردی و از عبارتش خوشت آمده، از گفتارش خوشت آمده و فریبش خوردی. گفت نه، حرکت کن برویم پیش رفقا بگویم. بعد آمد، مقصود این قسمت است که گفت که آیا از محمد تا حالا دروغ شنیدید؟ گفتن نه، هیچ دروغ نشنید، صادق است. آیا خیانتی دیدید؟ نه، امین است. آیا دیوانه است؟ گفتن نه، دیوانه نیست، که تمام کارهاش روی عقل، روی عقل است. شعر تا حالا گفته است؟ گفتن نه، تا حالا شعر نگفته است. کاهن کهانت کرده که کاهن است. گفتن نه ما تا حالا کهانت نمی‌کنیم. گفت پس جز این که جادوگر است چیز دیگری نیست. جادوگر است این است که همه تصدیق کردن. گفتن بله. از اون به بعد گفتن محمد ساحره جادوگر است. منظور این که در همون موقع هم گفتن صادق امین است. در همون موقع هم همه تصدیق کردن به این که صادق است و امین. حالا نص صادق امین، اون کسی که صادق است و امین او معین کند، دیگه به باقیش ما کاری نداریم که آیا این سنش کمه یا زیاده، آیا خیلی مزاح میکنه یا نه، آیا آدم زیاد کشته یا نکشته و امثال اینها. هیچ کنم ما با اینها کار نداریم. ما نظر به نص داریم، نظر به نص و امر پیغمبر. وقتی پیغمبر بفرماید که اقراکم علی، اشجاکم علی، ازهدکم علی، اورهکم علی، همینطور علی علی دیگه، علی علی میشود، علی بالا میرود، علی و هو العلی العظیم. علی اون مقامی را که دارا دارا شد در اون موقع دارا میشود که من کنت مولا فهازا علی مولا. و همون حجت تمام شد. این است که در همون جا هی عرض کرد اللهم هل بلغتو، یعنی آیا دیگه حجت رو بر اینها تمام کردم، آیا رسوندم مطلب خودم را. که فرمود اولش در مقدمه می فرماید به این که من مأمور شدم و حتی چند مرتبه به من امر شد و من ملاحظه کردم، از شماها ملاحظه کردم که شاید حاضر نباشید، شاید نپذیرید، و خداوند امر کرد، من ترسیدم که برخلاف امرش رفتار کنم به من مرا معاقب بشوم، معاتب شدم، معاقب هم بشوم و معاخذ هم بشوم. این است که من مجبور شدم در اینجا علی رو معین بکنم. این چیه؟ همون صادق امین وقتی که بفرماید حجت تمام می شود، حجت تمام می شود و عذر قائم است، یعنی عذر پذیرفتن در اونجا هست برای این که همه، یعنی ما باید بپذیریم، معذوریم از این که اگر غیر او هم باشد باید بپذیریم. پس خود نص هم تعیین میکنند، هم مرقیس یعنی بالا میبرد، ترقیه یعنی بالا بردن، که این مربی هم درسته ولی اینجا مرقی، هم معین است، هم مرقیس، هم مصفیس. همون خود نص تصفیه میکند، خالص میکند، یعنی سلام اون علیی که روز پیش بود غیر از اون علیی است که روز بعد، یا اون علیی که دو ساعت قبل بود غیر از اون علیی است که در اون ساعت بود. اون علی خب مانند سایر مسلمین بود، فردی ما علی روز 17 ذی‌حجه مانند سایر افراد مسلمین، سایرین هم گاهی فرمانده قشون می شدن، گاهی ریاست پیدا می کردن. اسامه بن زید فرمانده قشون شد، دیگران هم فرمانده قشون می شدن، علی هم شد. پس این فضیلتی نبود. اما روز 18 که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اون علی علی شد، او به مقامش رسید. پس مصفی شد، صافی شد، تصفیه شد، تصفیه پاک و پاکیزه شد، مسلط شد، یعنی مسلط کننده، یا مسلط یا مسلط، یعنی او رو سلطنت داد. همون شخص مستخلفان ان همونطور که او رو تعیین میکنن مسلط هم هست، یعنی تسلیط و مسلط کننده، سلطنت دهنده، مهیمن، که اون غالب و قاهر و مؤثر، مؤثر هم شد در همه عالم وجود. یعنی اون علی که گفت من در همه حال با همه انبیا بودم، اون علی بعد از قدیر بود، نه اون علی پیش از قدیر. پس اون اثر در اون فرمایش علی پیغمبر صلی الله علیه و آله. بنابراین محتاج به، اگر کسی معتقد به پیغمبر باشد و ایمان به پیغمبر آورده باشد و ببیند در اون مجلس حاضر باشد که پیغمبر علی را معین فرمود، محتاج نیست به این که از علی دلیل بخواهد که تو به چه دلیل پیغمبر نماینده خدا هستی، از چرا و معجزه بیاور یا کرامت بیاور و امثال اینها. نه، اگر ما قبول داریم پیغمبر را، امر او را باید اطاعت کنیم، اما خود امر او بهترین دلیل، بالاترین دلیل. از حیثیت خلافت هیچ بالاتر از همون نص سابق بلاحق نیست حقیقتون. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میت تا جاهلیه یا میت تا جاهلیتن، که هر دوش درسته. اضافه زمان در اون اختصاص را میرساند و معرفت غیر علم است و جاهلیت و فطرت بی صاحبی است و ذات و صفات حق را در عالم مظهر خواهد که اگر کاملی در دور نباشد ظاهر ظهور نپذیرد و قوه به فعل دفعی نرسد. پس مربی و محرک لازم است که قوه به فعل آمدن حرکتی بی محرک نشود و حق دور از خلق است. اگر واسطه و آینه در خلق نباشد راه نباشد، راه مسجود را عبور نتوان نمود و احببت ان اعرف بدون ظهور کاملی ظاهر نباشد و بدون ظهور کاملی نتیجه خلقت لعجلت صورت نیابد. به همین جهت است که شیعه معتقدند به این که هیچ زمانی از حجت خدا خالی نیست، در هر زمان باید نماینده خدا وجود داشته باشد و راه به سوی خدا اتصال به اوست که به او باید اتصال پیدا کنن، هرچه نزدیکتر بشن و هرچه معرفت بیشتر پیدا کنن نزدیکتر به خدا بشن. پس به این جهت است که میفرماید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه، یعنی هر کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت. اولا معرفت میفرماید، معرفت غیر از علم که دانستن، معرفت ظاهری غیر از معرفت باطنی و روحانی. معرفت ظاهری معاویه هم خیلی خوب میشناخت، خوب میشناخت، حتی با شاید با دهنبازی هم بودن در مکه با معاویه و علی و هم فامیل هم بودن، خیلی هم خوب میشناخت، هم پدر و مادر و حتی میدانست که ابو طالب ایمان آورده به پیغمبر، ولی خب برای مصالح سلطنتی خودش مجبور بود که اون جعالین حدیث رو وادار بکنه به این که احادیثی در ذم ابو طالب و در این که العیاذ بالله ابو طالب اهل جهنم است و دشمن پیغمبر بود بیانه. ولی خوب میشناخت، هم ابو طالب رو میشناخت، هم علی رو میشناخت، همه اونها رو پیغمبر رو میشناخت، اینها رو همه میشناخت. این که معرفت حساب نمیشود. علم هم مثل این که ما علم داریم به این که علی پسر کی بود، در کی متولد شد، در کی شهید شد، چند سال عمر کرد، تاریخ زندگانی اون حضرت رو میدانیم، اینها علمه، علم تاریخ. اون معرفتی که منظور این حدیث هست و در اخبار رسیده است نه این معرفت است و نه این علم. این علم را همه کس هر که تاریخ بخواند میداند. اون معرفت را هم دشمنان حضرت هم معرفت پیدا کردند. پس اون معرفتی که از دل باشد، به ارتباط قلبی پیدا شده باشد، مقصود اون معرفت است که امام زبان خودش را بشناسد. اگر اون معرفت برای او پیدا شود، خب روی افتفته رو به خدا، رو به خدا رفته و دست به دامن او زده و با او در همه جا با اوست که اقول للنار وحی تو قدل العرب ذریح لا تغربی رجلا ذریح لا تغربی ان له حبلا به حبل البصریه متصلا، در همه حال با اوست و او رو راهنمایی، چون که او رو شناخته و دست به دامن او زده. ولی اگر نشناسد چه مرگ و بمیرد از دنیا برود، این نادان است و جهالت مرده است، یعنی به عالم جهل و شیاطین نزدیک شده است، عالم جاهلیت. جاهلیت یعنی عالم بی صاحبی، اون کسی که اصلا رو به عالم علم نرفته و از صاحبش خبری ندارد و جاهل است به صاحب خودش. جاهلیت یعنی جاهل و نادان است نسبت به صاحب خودش. اینطور که اینم با اختصاص دارد به امام زمانه، امام زمانش، چون بالاخره هر کسی باید به توسط او در هر زمان به توسط امام زمان را یابی پیدا بکند و سلوک او باید به توسط او باشد، نیست که باید امام زمانش را معرفت پیدا کند. هرچند در حقیقت بین اونها فرقی نیست، و وقتی کسی امام زمان را شناخت، علی را هم شناخته، سایر ائمه هم شناخته. ولی اگر فرض کنیم کسی حالا اون اشخاصی هستن که حالا معتقد به علی هستن اما معتقد به امام زمان خودشون نیستن، این اصلا پذیرفته نیست. برای اینکه علی میگوید توسط امام زمان و توسط جانشین من در هر زمان باید به من اتصال پیدا کنیم. پس اگر به او اتصال پیدا نکنن و معرفت به او پیدا نکنن، این شناسایی پیدا نشده است که امام زمانه. و مردن هم اگر ولو بسیار خوب هست که زنده هم هست، حیات دارد، ولی چون که معرفت پیدا نشده در واقع مرده است، که لیس من مات فاستراحه میتی انما المیت میت الاحیا. اون مردهی که به ظاهر زنده باشد ولی دل او مرده باشد، دل او از معرفت مرده باشد و تاریخ شده باشد، اون مرگ او بالاتر است و بدتره. و در این عالم هم بالاخره مقصود از خلقت این است که رو به سوی خدا بروند و سلوک بکنن به سوی خدا. و نماینده هست چون خداوند که از ما به این چشم نمیتوانیم او رو ببینیم، با این قدم نمیتوانیم رو به سوی او برویم، نه پای ما لنگ است و منزل بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیزد. پای ما لنگ است و با پای لنگ بدون کمکگار نمیتوانیم. پس باید ذات و صفات حق را مظهری باشد که او مظهر تام همه صفات حق تعالی باشد، چون انسان هر یک از موجودات مظهر یکی از اسماء حق تعالی هستند و انسان مظهر همه صفات حق است. اومد انسان کامل که همون نماینده خدا باشد، مظهر جمیع صفات حقه که مظهر الله، چون الله ذاتی است که مستجمع جمیع صفات کمالیت. و انسان کامل باید مظهر تمام صفات کمالیه حق تعالی در او وجود داشته باشد و جامع کمالات باشد. یعنی علم اگر باشد، اون چه در مقام علم، اون علم معنوی و علم واقعی از او کاملتری نباشد. این است که می فرماید سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از اون که من دیگه پیدا نکنید از من بخواید هر چی سوال کنید، از من سوال کنید هر چی می خواهید سوال کنید که من جواب شما رو بگویم. علمش باید اینطور باشد، قدرتش، قدرت معنوی باید طوری باشد که به همه عالم زیر نگین او باشد، همونطور که حق تعالی همه چی قدرتش تامه است، او هم مظهر قدرت تامه حق تعالی باشد، سایر صفات هم همینطور. و از جهتی صورت ظاهر هم مانند ما باشد، از باطن و در مقام باطن مظهر ذات حق باشد و جامع جمیع صفات کمالیه باشد، ولی از نظر ظاهر مانند ما باشه که ما به توسط او بتوانیم. برای اینکه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. وقتی اینهایی که بندرچین شکار میکنن یک چیزی دارن که تور که میندازن نزدیک تور، یک چیزی دارن که صداش که می صدا که میکنه صدای بلدرچین میکنه، شبیه از آدم از دور که خیال میکنه، یعنی صداش نمیشنود، خیال میکنه بلدرچینه. اون وقت اینها از اطراف هم، از تو خرمن، یعنی تو گندم، تو قله، تو زمین های گندم روش میندازه، اونا خیال میکنن که این بلدرچین است. اینجا میان بنا به صدای اون، میان به طرف این، یک مرتبه صد میکنه، یکی دو تا صد تا یک مرتبه صد میکنه. حالا باید یکی باشد که از طرف خدا بیاد به ظاهر شبیه ما باشد تا ما شکار او بشویم، تا ما رو شکار بکنن، و الا به همونطور که خب ما راهی نداریم، ما راه نداریم، راه دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان. این است که باید مظهر تام خدایی در روی زمین باشد، همه جا ظهور او باشد که حجت تمام بشود. اگر این نباشد که قوه به فعل نمی رسد. آخر قوه به فعل رسیدن خودش یک نوع حرکتی است. حرکت محتاج به محرکی است. مثلا آب سرده تا وقت هم در همون جوری 10 ساعت 30 ساعت هم بگذارن هیچ وقت جوش نمیاد، باید زیرش آتش کنن که هی کم کم این حرکت میکنن از سردی رو به گرمی تا به جایی که به جوش برسن. این حرکت کیفیت. یا کسی که میخواهد مسافرت بکند به مشهد، خب باید قدم بردارد از اینجا، که این حرکت مسافت است در این مسافت حرکت عینی است، یا کمی یا سایر حرکت ها، ولی هر کدام از اونها محرک میخواهد. تا محرکی نباشد ممکن نیست آب سرد گرم بشود. تا محرکی نباشد حرکت کیفی در درون، حرکت کیفیت نفسانیه، تا انسان معلمی نداشته باشد ممکن نیست از خودش برود درس یعنی برود و دانشمندی بشود، دیپلم بگیرد، مهندس بشود، اختراع میکنه. باز محتاجش به محرکی. محرک چی؟ همون استاد. پس در کمالات و در عالم سلوک هم باید محرکی باشد که او وادار کند انسان را و ببرد حرکت بدهد به طرف عالم درمان. پس مربی و محرک لازم است و بدون محرک ممکن نیست. و که حق چون همونطور که گفتیم به ظاهر دور است از ما و ما لایق اون نیستیم که خودمون بلا واسطه خودمون رو به او برسانیم، باید واسطه‌ای در بین باشد، چون اگر واسطه نباشد راه مسدود است. مثل اینکه یعنی که ما که نمیدانیم راه هم اداره نمیدانیم از کجا هست، راه هم دردنه ها زیاد دارد، درنده زیاد دارد، خطرات زیاد دارد و ممکن است که گرفتار بشیم. کمتر کسی همونجور قضیه عطار که می نویسد شیخ عطار منطقه تیر و سیمور، باید راهنمایی باشد تا احبت و انعارف ظهور پیدا کنند. احبت و انعارف می فرماید یعنی دوست داشتم که شناخته بشوم. این دوست داشتم شناخته شدن چطور است؟ وقتی راه مسدود باشد و هی بگوین بیا بیا و راهی نباشد، یا راه مسدود باشد، این که تکلیف مالایطاق است و تکلیف محال است. پس موقعی که راه باز باشد باید امر می کند که بیا. اون هم موقعی راه باز است که کسی تمام وسائل راه مهیا باشد و نماینده هم باشد که راه نما باشد. این است که باید کاملی باشد تا نتیجه خلقت که لعجلک باشد ظهور پیدا بکند. همون چون خلقت الاشیا لعجلک، خلقت لعجلی اشیا را همه برای خاطر تو خلق کردم، تو را برای خاطر خودم. اشیا را برای خاطر تو خلق کردم یعنی برای که بیان به تو برسن، بیان رو به سوی تو، تو هم رو به سوی من بیایی. حقیقتون مقنن جزویات و مؤسس اساس ناس و مکلف جزویات که جامع بین دنیا و آخرت و وحدت و کثرت است، امتیاز نیابد مگر به تنسیس سابقین به امتیازات شخصیه. البته اساس نفس است، اون کسی که قانون گذار هم هست، قوانین جزئی، چون پیغمبر قوانین رو می آورد، قرآن رو می آورد، اون وقت تطبیق اونها بر احکام و تطبیق اونها بر موارد باید نماینده ای بکنن که لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم، بنابراین که بر راسخون عرض باشد. اونهایی که رسوخ در علم دارن و ثابت در اون علم هستن باید اونها معین بکنن. به همین جهت در هر زمان، خب یک مرتبه در یک زمان ممکن است که یک حکمی مورد احتیاج باشد که در زمان سابق نبوده، یک چیز تازهی پیدا شده باشد که در اون زمان نبوده، اومد. نباید که یک نفر مبین باشد، باید مبینی باشد که بیان کند که حکم تکلیفی این چیه. پس این مبین جزئی است یا مقنن جزئیات است یا قوانین جزئیه. قوانین جزئیه خب مثل همون که به تکالیف اشخاص به موارد فرق می کند، همونطور که حضرت کاظم علیه السلام برای علی ابن یقین فرمودند که حضور از پایین به بالا بگیر، وقتی که دست می چوری از پایین به بالا بگیر. خب این جزوی بود، ولی اونها باید کسی باشد که در اون موقع برای حفظ اون اشخاص و برای اینکه حکم هر کسی رو معین و تکلیف هر کسی رو بیان بفرماید کسی یک نفر باشد که او باید جامع بین دنیا و آخرت و وحدت و کثرت باشد، یعنی هم توجهش به عالم بالا باشد که از عالم بالا فیض بگیرد و هم توجهش به مردم باشد که فیض بدهد، فیض رسان هم باشد، فیض دهنده و فیض گیرنده هر دو باشد، مستفیض و فیاض، مفیض و فیاض، مفیض و مستفیض. و این هم البته اصلش تنسیس سابق است، ولی تنسیس سابق امتیازات رو هم ایجاد میکنه، یعنی هم تنسیس مثل این که مبین است و مثل این که بیان میکند بین که او دارای این امتیازات هست، هم ایجاد امتیاز میکند و هم اشاره میکند به این که این امتیازات در او وجود دارد. پس هر دو باید باشد، هم امتیازات که ممتاز از دیگران باشد، همونطور که علی علیه السلام ممتاز بود، هم نس هم باید باشد، امتیاز هم باید وجود داشته باشد. حقیقتون